این مبلغی که دارن نگرفتن با مجاز تومن از محل فروش شرکت های دولتی مقرر شده که این بیاد برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و بانک توسعه تعاون برانه بانک توسعه ای عمل بکنه، بتونه با نرخ های پایین تر یا حمایت بکنه از داخل کنید. این اگر اتفاق بیفته ما بر اساس پایش هایی که صورت گرفته در سالهای مختلف مهمترین مشکل بخش تولید و بخش تامین سرمایه درستن. این اگر بیاد بسیار یک نوید بخشی که تامین سرمایه و از اون طرف هم بانک توسعه تعاون اونه بانک توسعه ای عمل بکنه، صرفا برون بانک تجاری نباشه. بسیار اتفاق نمیدونی.
آیه دکتر وفایی تو این چند سال مشکل عمده مسئله مالی بوده، یعنی حالا افراطی که صورت گرفته و با تخصیص یه همچین مبلغی مشکل تعاونی در کشور ما مرتفع میخواهد شد؟
تا حدودی حل میکنه. اینا قرار شده، یعنی از زمانی که ما سیاست کلیت چهار ابلاغ شد قرار شد که 30% از فروش شرکت های دولتی بیاد برای توانمندسازی بخش تعاون. یعنی شما زمانی میتونید از بخش تعاون انتظار داشته باشید بیاد تو بحث واگذاری ها، تو بحث شرکت داری عمل بکنه که بله. توانمندش بکنید. بله. تو قانون هم همچی چیزی پیشبینی کرده بودن اما اتفاق نیفتاد، یعنی تخصیص نیافتاد. از اون طرف این آدم خیلی رقم کمتری از اون چیزی که قانون هدف گذاری کرده، اما به اعتقاد ما میتونه اگر محقق بشه و این گوشه داده بشه تا قدری مشکل تامین مالی بخش تعاون رو حل بکنه.
آقای دکتر وفایی امکان داره که با صدای بلندتری با ما صحبت کنیم؟ صدای شما رو بله ممنونم از شما. اون وقت فکر شده برای اینکه چطور تخصیص پیدا کنه این مبلغ، به چه بخشی از تعاونی ها بیشتر به چه بخشی کمتر؟ سهم ها مشخصه؟
نه طرح مشخص نیست، چون ما الان بانک توسعه تعاون بانکیه که خب با این الان شبیه بانک تجاری داره تحصیلات میده و کسایی که میخوان بیان بخش تولید کار بکنن الان خب انگیزه ندارن که با این نرخ ها بیان کارشون انجام بدن.
بله.
هدف گذاری نشده برای چه بخشی، اما هر بخش توزیع تعاون حالا چیزی بیشتر شده بخش تولیدی و توزیعی هستن. اینا اگر بخش تعاون کشاورزی داریم، تعاون مصرفی داریم، اینا چیزی نیست، یعنی طبیعیه خصوصا در بحث سرمایه داری هست. این دو تا مقوله میتونه کمک بکنه. تقاضا هم داشتن ولی با این نرخایی که الان هست شبیه بانک تجاری عمل میکنه خب تقاضا کمتره و شده نباشه، خب قطعا قدری از مشکل تامین مالیشون حل خواهد.
درست. آیه دکتر وفایی این نکته که الان بیشترین بخشی که تو حالا تو بخش تعاون در کشور ما فعاله، امکان داره به ما بگید که کدوم بخشه؟ چون شما گفتید که کشاورزی هم با اکس هست.
بله ما الان داریم 25% شدیشون بخش کشاورزی هستن که تو حالا حوزشون من بخش کشاورزی تو افتادی ایران بخش کش از 90% خصوصی تعاونی.
خب
این اصلا هم تعاونی ها تقریبا 50-60% سهم بازار رو دارن، خیلی از حوزه ها به هم به صورت تعاونی دارن.
یعنی کشاورزی بهتر عمل کرده نسبت به بخش های دیگر.
بله.
آها درسته. بعد من یه نکته رو خدمتتون بگم، چون ما از ابتدای برنامه داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، متاسفانه مردم نگاه خیلی خوبی به این بخش ندارند و من میخوام حتی پیامکی رو مستقیم برای شما بخونم. دوستی با شماره 0917904 گفتن که حالا یه روزی از نمایشگاهی در تهران که مرتبط با تعاونی ها بوده دیدن کردن، در پی اونچه که از تعاونی در ذهنم بوده در راستای حالا مشارکت حالا اجزایی که باید باشه ایشون گشتن و حالا به نتیجه که میخواستن نرسیدن و گفتن که به این نتیجه رسیدم افرادی برای استفاده از امتیازات مربوطه یه صنعت تولید اومدن و اینجا رو راه اندازی کردن و مشغول بکارن. دیدگاه ایشون هست، شما پاسخی دارید؟ ببین انتظار مردم شفافیت در این بخشه.
اشکالاتی که بوده و دولت ها خواستن که منابع رو تخصیص بدن اومدن این شکل عمل کردن، گفتن ما این تحصیلات رو میدیم. چون تشکیل تعاونی خودش یه اصولی داره، 7 اصل داره، مهمترین اصلش اعتماده، افراد همدیگر رو بشناسن. این اعتماد مهمترین مؤلفه از افراد همدیگر رو بشناسن، این خیلی 7 اصل اساسی داره. اما در برخی جاها بوده دولت اومده امکاناتی داده گفته برید تعاونی تشکیل بدید، تعاونی اصیل نیست بر اساس شک نگرفته اون چیزی که افراد در تعاونی ها مهمترین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعیه. خیلی مهمه. اما وقتی که شما بیایی مثلا بیایی من تحصیلات میده اولش بیدی تعاونی تشکیل بیده، خب این اصل تعاونی نبوده، ابزار تعاونی در همه جای دنیا بوده، حالا کشور سرمایه داری هم از ساختار و تعاونی استفاده میکنن و موفق هم هستن. این کشور هند شما بری تجربتشون رو ببینید، خیلی کشورها جواب داده این موضوع، حتی هر چی که هم در کشور سرمایه داری
آیه دکتر وفا، این که شما تاکید دارید بر اعتماد و قطعا به حرف مردم شفاف سازی، چطور میشه به این دو شاخصه مهم در تعاونی ها دست بیافت؟ این رو هم ممکنه که به ما بگید؟ تعاونی ها
اتفاقا تعاونی شما در تعاونی ها مثلا بس بازرس دارید، بس اطلاع رسانی به عموم دارید،
خب
اینا جزء اصلا اساس های شرکت تعاونی هستن. حالا اعتماد دارید شما مورد هایی هم ببینید اشکالات اتفاق بیفته، اما شما ببینید که آیا بر اساس اون چارچوب های تعاونی عمل کردن. اگر اون شکلی بوده خب شما متقاضا بجاد، ولی وقتی که شما اون اصول و چارچوب ها و مؤلفه های تعاونی رعایت نکردید، خب طبیعتا انتظار نداشته باشید اون چیزی که از تعاونی انتظار است شما بخواهید داشته باشید.
خب نظارت ها به چه شکل هست بر این بخش اگر حالا کسی بودجه رو بگیره و اونطور که باید تخصیص نده و هزینه نکنه؟
ببینید حالا این که فقط در بخش تعاون نبوده، یعنی شما مثلا ببینید تو کشور ما در خیلی عرصه های دیگه هم شما وقتی که تسهیلات میدید خیلی جا مثلا در محل نبوده، یعنی شما بخش خوشنگیت در بخش دولتی شد.
بله.
شما منابعی گرفتی، منابع در اینجا تحصیل
پیدا. خب این باعث میشه که اعتماد کم بشه دیگه، پس انتظار هست.
بخش فضای اقتصادی هست.
بله.
وقتی نفر مصمد داشته باشی امکان داره بیوته، یعنی مختص شما نمیتونی با این بگید که ساختار تعاونی مثلا جوابگو نیست.
نه، به دنبال این هستیم که حالا اشکالاتی هم که هست برطرف بشه. اصلا نمیگیم منکر نمیشیم، مردم هم تعاونی رو میگن که یه زمانی واقعا کمک کننده بوده در اقتصاد و حالا هم شاید زمانش باشه، منتها این که اگر اشکالاتی هم هست میخوایم شفاف سازی کنیم چون انتظار مردم هست و ممنونم که شما روشنگری میکنید.
این الان اینها خب ما خودمون هم به هر برنامه‌ریزی داریم که اتحادیه‌ها دارن، اتاق دارن، آسیب‌شناسی صورت گرفته و در حال اصلاح این وضعیت ها هستن.
چون زمانی که پرسیدم که چه سهمی رو تخصیص میدید، شما گفتید که فعلا طرحی نیست، خب یه بودجه‌ای داره میاد و اینکه برنامه‌ریزی به چه شکلی
اعلام نشه. این چیزی که در این موضوع در قانون بودجه اومده و اینجا گفتن که این پول بره برای افزایش سرمایه و برای اعتبار به حال شرکت های تعاونی.
بله.
بعدا قطعا خود بانک توسعه تعاون تهی دستور عمل اینو ابلاغ میکنه که این در چه بخش های توزیع بیزاری کنه کدوم یک اولویت داره. این بعدا ابلاغ میشه تهی آیین‌نامه. ما چیزی که تا الان اومده گفته که بره برای ارزش سرمایه بانک توسعه تعاون و برای بحث تسهیلات.
پس بانک تعیین میکنه که چطور تخصیص پیدا کنه.
دستور عمل اعلام میشه، دستور عمل ابلاغ میکنه که من این بخش ها رو برام اولویت رو تامین سرمایه اسم بدید.
خیلی ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردین آقای دکتر رضا وفای یگانه، رئیس کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران. زنده باشین آقا، خداحافظتون. کماکان منتظر هستیم که پیام‌های شما به دستمون برسه. نظرتون رو درباره تشکیل تعاونی‌ها بگید، اینکه فوایدشون چی هست و چقدر نیازمند به حمایت‌های مالی هستن. آیا در کنار این حمایت‌های مالی حمایت‌های دیگری هم مثل حمایت‌های قانونی احتیاج دارند یا خیر؟ اگر در این بخش فعالیت می‌کنید حتما ما رو همراهی بفرمایید، ویژه از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 2265 2525. از فواید بگید و البته انتظاراتی که دارید.
حتی یه روستایی 10 تا 5 تا خانواده هم بودن یه تعاونی داشتن. کم کم من نمیدونم این مسئول تعاونی هیئت مدیرشون کم کم و کنفیشا خودشونو بایدن تو دستگاه بطیه یه تریتی خب ردشون کردن رفت. دوم این که اینایی که زنگ میزنن میگن ما مسئول تعاونی بودم، وظیفم بود به شما زنگ بزنم. مسئول کدوم تعاونی بودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که الان نیسته؟ فقط خواهشی دارم تعاونی دوباره تشکیل میشه کم کم قوم خیشا خودشون میارم بذارن دور بر خودشون، بقیه هم خداحافظ. خدمتتون عرض کنم در خصوص تعاونی بحث خوبی رو شروع کردید. من خودم خیلی دوست دارم که تعاونی در کشور ما رشد پیدا بکنه و بر اساس همین خیلی هم تلاش کردیم، چون یکی از ارکان اصل 44 قانون اساسی ما هست و تعاونی ها باید شکل بگیرن و در واقع به اقتصاد کشور در توسعه آن نقش مهمی رو ایفا بکنن.
ببینید دوستان، الان تمام کشورهای دیگه دارن کشاورزاشون مخصوصا به صورت تعاونی با هم همکاری میکنن و به واقعیت خیلی هم دارن برد میکنن. حالا متاسفانه تو کشور ما مردم مخصوصا هم دیگه کشاورزا خیلی روی خوشی از شرکت تعاونی ندارن. البته این برای قدیم بودا، ولی جدید من نظرم اینه، میگم اگر ضرر کردی یک بار قبلا ولش کن، با نوع نگاهی دیگه نگاهتو عوض کن، بیا جلو، بیایم واقعا مشارکت داشته باشن توی شرکت‌های تعاونی و به جد حضور پررنگی داشته باشن، خیلی راحت میتونن برن جلو. و کاری نداره شما هنون که چه اروپایی به صورت تعاونی هستن، برید اینترنت هم هست سرچ بکنید، به واقعیت هم نتیجه میگیریم.
خیلی ممنونم که زنگ زدین، امیدواریم واقعا این بودجه به شکل درستش بین گروهایی که باگرد و گروه هدف بهش میگن دیگه تقسیم بشه. 0912-3875 گفتن که تعاونی بهترین واسطه انتقال شرکت و مؤسسات دولتی به صاحبان اصلیش یعنی مردمه. خب با چه ساختاری رو کاش برامون میگفتین. بریم سراغ شرمنده دیگر. 0914-3511 گفتن که تجربه تلخ گذشته نچندان دور در مورد ساخت مسکن، اون هم توسط تعاونی ها با هزینه ساخت هر واحد از 10 میلیون تومان به 40 میلیون تومان هنوز خاطرمون هست و هنوز هم تعدادی نتونستن خونه های خودشون رو تحویل بگیرن. کسی که هیچ کاره و فقط یک تعاونی تشکیل داده بود، هیچ کاره بود و فقط یک تعاونی تشکیل داده بود و در هیئت مدیرش بود، تبدیل به بورس‌ساز شده. به نظر من وام های اینجوری باعث افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ها و اتفاقهایی از این دست میشه که خب این امروزه شاهدش هستیم. آقای مهدی مروتی هم با ما هستند و گفتن با توجه به حجم نقدینگی موجود 1000 میلیارد در اقتصاد کلان مبلغی نیست، مهم اینه که راه رو برای حضور تعاونی ها باز کنن. پس بگین که نظر شما درباره این اقدام مجلس، یعنی موافقت با هزینه کرده 1000 میلیارد تومان برای بهسازی بانک‌های تعاونی و ایجاد و اشتغال کارآفرینی در این بخش از اقتصاد یعنی بخش تعاونی چی هست؟ به نظر شما نتیجه چنین اقدامی در شرایط فعلی چی میتونه باشه و آیا فقط در بحث حالا حمایت از تعاونی ها موضوع مهم حمایت های مالی است یا اینکه نه اقدامات دیگری هم باید انجام بشه؟ 30036-37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیارتونه. زمان خوبی در اختیار شماست برای اینکه ما رو همراهی بفرمایید. آهان، تا یادم نرفته ازتون بخوام که حتما موضوعهای پیشنهادی خودتون رو هم تو همین فاصله زمانی به دست من برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. اگر حالا خبری اجتماعی اقتصادی این روزها ذهن شما رو درگیر کرده، دلتون میخواد که اطلاعات بیشتری دربارهش دریافت کنید، اون موضوع رو همین الان به دست ما برسونید، ما پیگیر مطالبه شما میشیم. ممنون که با ادامه برنامه 98 همراه ما هستید. البته ما فرصتمون خیلی محدود هست و میتونیم فقط بگیم که درباره چی صحبت کردیم، یک جمع‌بندی بسیار کوتاه داشته باشیم با توجه به اینکه درباره یک اقدام مجلس با شما حرف زدیم، اینکه در جریان بررسی بودجه 98 مجلس برای هزینه کردن 1,000 میلیارد تومان برای بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این بخش موافقت کرده و قرار هست که این بودجه تخصیص پیدا کنه. ما از شما پرسیدیم که نظر شما چیه؟ به نظر شما نتیجه چنین اقدامی در شرایط حال حاضر چه خواهد بود و آیا حالا صرفاً به حمایت‌های مالی فقط بخش تعاون احتیاج داره یا اینکه حمایت‌های دیگر هم لازم هست؟ اینجور که حالا به گوش میرسه قراره که سال 98 سال پرباری باشه برای واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، حالا بنگاه‌های اقتصادی و تعاونی. حالا ببینیم به چشم هم دیده خواهد شد یا نه. به هر حال امیدواریم که این بودجه قابل توجه به شکل درست بین گروه‌های هدف تقسیم بشه، حق هم به حقدار برسه. خب موضوع فردا رو الان دیدم و مطمئنم که شنوندگان بسیاری خواهیم داشت. موضوع از این قراره در ماهای اخیر شیوه واردات و توزیع گوشت در کشور سبب گرانی اون شده. به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و توزیع برای مقابله با گرونی چیه؟ البته با تکیه بر بحث توزیع. فردا حتما راس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون. اگر این موضوع مورد علاقه دیگر دوستانتون هست توصیه کنید که شنونده برنامه ما باشن. بهترین ها از آنتون که حقتونه. خدایا رو نگهدارتون باشه دوستان.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما دوستداران علوم علوی، به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمدید. این برنامه به بررسی سخنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه می‌پردازد. اگر دوست دارید که از این خطبه، یعنی خطبه 111 کتاب شریف و ارزشمند نهج البلاغه بیشتر بدونید، با ما همراه باشید. موضوع این خطبه دنیا و نحوه استفاده از دنیاست. انشاءالله بیان مطالب بسیار خوب و بسیار پرمغز حضرت علی علیه السلام در این کتاب ارزشمند بتونه به ما کمک کنه که زاد و توشه خوب رو از این دنیا برداریم. خب دوستان، از این لحظه به بعد در خدمت کارشناس محترم استاد کثیری هستیم. استاد کثیری، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله خداوند متعال همه ما رو موفق بدارد اونچه که میدانیم از علوم اهل بیت علیهم السلام در زندگی به کار ببندیم.
انشاءالله.
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم.
این عبارت رو عرض کردیم که حضرت میفرمایند و عذبها اجاج و حلوها صبر. حضرت میفرمایند شیرینی دنیا با تلخی آمیخته است.
بله.
به همون معانی که عرض کردیم که این شیرینی که در کام ما مزه میکنه، یادمون باشه که این مزه پایدار نیست، هم از این مزه‌ای که الان در کاممون هست بهترین استفاده را ببریم و هم این رو بدانیم که این پایداری نداره و خودمون رو آماده بکنیم برای بعدهایی که ممکنه تلخ کامی های دنیا به کام ما بنشینه.
چون استاد کثیری، اصل دنیا فناپذیر هست و پایدار نیست.
بله.
لذا خوشی های اون، عیش اون و گوارایی اون هم طبیعتا نباید که پایدار باشه.
حالا این نکته رو خوبه اینجا عرض بکنم، ناخوشی های دنیا هم پایدار نیست.
بله.
اما اینکه چرا امیرالمومنین علیه السلام اینقدر در مورد خوشی ها و اون لحظاتی که ما احساس آرامش میکنیم تذکر میدند عدم پایداری رو، یه مسئله خیلی طبیعی هستش. علتش هم اینه که ما هیچ وقت در ناخوشی ها دوست نداریم پایدار بمانیم.
بله.
همیشه منتظر فرج هستیم، همیشه منتظر رفع ناخوشی هستیم. در بیماری همیشه منتظر هستیم بیماریمون خوب بشه.
بله.
و این روی اصل پذیرفته شده ای در مشکلات میدونیم که مشکلات نمیماند، تمام میشه. اما وقتی که به سلامت میرسیم، وقتی که به خوشی میرسیم، این تصور در ذهنمون ایجاد میشه که الان در این حالت باقی خواهیم ماند. لذا امیرالمؤمنین فقط این جنبه رو دارن تذکر میدن و الا دنیا خوشی و ناخوشیش ناپایداره. اما ما در ناخوشی ها ناخودآگاه منتظر ناپایداری هستیم، دوست داریم ناپایدار باشه، دوست داریم بگذره این شرایط
و دعا میکنیم که زودتر تمام بشه.
بله،
این شرایط.
بله.
اما در بحث گوارایی و اون زمانی که خوشی روزگار چهره خودش رو به ما نشون میده، ما دوست نداریم که اون بگذره.
بله.
و دوباره ما به ناخوشی برسیم
و این یه نوعی از غفلت رو برای ما میاره. یعنی یه نوعی غفلت رو برای ما میاره و این باعث میشه که ما یه احساس آرامشی بکنیم، یه احساس رهایی بکنیم. امیرالمومنین لذا نسبت به این بعد از دنیا تذکر میفرمایند، ولی دنیا اساسا ناپایداره، نه خوشیهاش پایداره نه ناخوشیهاش، همش در حال تلاطم و گذر هستش. اون کسی موفقی که این اصل رو در دنیا در خوشی و ناخوشی بداند و در نظر داشته باشد.
و حاجا کثیری، واقعا هم همینطوره. به خصوص حالا من میخوام این نکته رو عرض کنم، ما انسان ها موقعی که در یک شرایط ایدئالی هستیم به نظر خودمون، حالا اون شرایط خوبی رو که میخوایم به نظر خودمون، هر کس هر دیدگاهی که داره، اون شرایط رو داریم، شاید که حتی خیلی هم تصور این که بله این شرایط رو هم خداوند تبارک و تعالی خیلی خیلی نقش داشته که برای ما ایجاد شده، حتی ما به این هم توجه نکنیم و غفلت بکنیم از اون و تمام اون رو هم شاید از خودمون بدونیم، حالا از تلاش خودمون. اما خدای نکرده اگر ناخوشی و شوری و مشکلات این دنیا روی خودش رو به ما نشون بده، ما ممکنه که سهم خودمون رو در این قضیه خیلی زیاد ندونیم.
بله.
میخوام در این رابطه هم شما توضیح بفرمایید.
بله، همینطوره. اون غفلتی که عرض کردم شامل این مقولات هم میشه. اینکه ما زمانی که موفقیتی رو به دست میاریم، اگر متوجه و متذکر نباشیم، اگر خودمون رو به خوبی تربیت نکرده باشیم، همه این محسنات رو از خودمون میبینیم.
بله.
و سهم دیگران رو، حالا نه فقط خداوند متعال که قطعا همه توفیقات همه توانمندی ها رو از او داریم، دیگرانی هم که ممکن بوده ما رو در این راه یاری کرده باشن، سریع سهم دیگران رو سعی میکنیم نادیده بگیریم. توی مسائل اقتصادی هم همینطوره. یکی از عللی که خیلی از شراکت‌های اقتصادی بعد از شکوفایی دچار اشکال میشه همینه.
معمولا همینطور است، دچار اشکال
بله،
میشه.
بله همینه.
بله.
همین اصله که هر کسی سهم دیگران رو در این موفقیت‌ها سعی میکنه کمتر و کم رنگ‌تر ببینه.
در همه توفیقات و موفقیت اون امر مشارکتی رو از آن خودش،
از آن خودش ببینه.
به نام خودش
می‌بینه. بله،
لذا میگه اگر ایشون هم نباشه من کار خودمو میتونم بهتر انجام بدم حتی.
بله. 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 یعنی خیلی نقش خودمون رو پررنگ میبینیم در موفقیت ها و دیگران رو کم رنگ یا حتی نمیبینیم. از اون طرف در مشکلات نقش دیگران رو پررنگ میبینیم و نقش خودمون رو یا نمیبینیم یا کم رنگ میبینیم.
بله.
و این آفت رو شما اگر که نگاه بکنید، هم ما در مقولات اقتصادی رو الان داریم بحث تخصصی در رادیوی تخصصی اقتصاد میکنیم، عرض میکنم که شراکت های اقتصادی یکی از آسیب شناسی های مهمش برای اینکه بعداً به آسیب کمتری برسه یا این آسیب رو دوچار نشه همین هست که دیگران واقع بینانه نقش ها رو ببینند.
بله.
و منصفانه قضاوت بکنند. اگر این گونه باشه، این مشکلات، این جدایی های انشعاب هایی که بعضی وقتها یک صنعت خیلی بزرگ و موفق رو دوچار چالش جدی میکنه.
بله.
یک شرکت سهامی رو ممکنه دوچار یک چالش بزرگ بکنه. خب اینها یکی از علل مهمش، یکی از آسیب های مهمش همینه که ما هم دیگران رو در موفقیت ها به اون اندازه که سهم داشتن ببینیم و بپذیریم و هم خودمون رو در شکست ها اونقدر که مقصر بودیم ببینیم و بپذیریم. اگر این گونه نگاه بکنیم به مطالب، طبیعتاً آسیب هایی که بعضن متاسفانه آدم شاهد هستش خیلی کم رنگ تر و کمتر خواهد بود.
بله استاد کثیرین، فرمایش شما من رو یاد یک قسمت دیگر و فرمایش ارزشمند دیگری از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام انداخت که به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که هر آن چیزی که برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند، اون چیزی که برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند. واقعا همینطوره. ما در این شرکت‌های تجاری که داریم، شرکت‌های اقتصادی که داریم، به هر حال یک کسب و کاری که اگر می‌خوایم از نظر مادی راه بندازیم، اگر خدا نکرده یه شکستی در این اتفاق افتاد، واقعا همونطور که دوست داریم که اون دوست ما، اون رفیق ما، اون شریک ما در مورد ما بگه، ما هم همون رو در مورد او دوست داشته باشیم که بگیم.
بله.
و همینطور اگر که به موفقیتی یعنی انشاءالله دست پیدا کردیم، سعی کنیم که واقعا اون واقعیت کار رو ما بگیم. اگر ایشون نقش بیشتری داره، واقعا سهم ایشون رو نادیده نگیریم. همونطوری که دوست داریم اگر ما یه گام کوچیکی برداشتیم، ایشان در صحبت‌های خودش این گام کوچک ما رو هم مد نظر داشته
باشه. بله ببینن. این اخلاق توی بچه‌ها خیلی متجلی هستش در حقیقت، که بچه‌ها یه کار خیلی کوچیکی که انجام میدن،
بله،
دوست دارن که دیده بشه. و اگر دیده بشه، اگر اون کار درست و مثبتی باشه، وقتی دیده بشه باعث میشه که اون فرد در اون کار مثبتش تقویت بشه، در اون رفتار مثبت. در حقیقت ما بزرگترا هم همینطور هستیم. شاید به اون واضح، به واضحی و آشکاری که بچه‌ها بیان میکنن ما بیان نکنیم، ولی واقعا همینطوره. یعنی ما اگر که ببینیم دیگرانی در یک موفقیتی سهم و نقش داشتند، چقدر خوب و پسندیده است که از اونها یاد بکنیم.
بله.
به اندازه میزان نقشی که داشتند یاد بکنیم.
حاج آقا، این نکته هم باید توجه داشته باشیم که اگر انصاف رو رعایت کنیم، واقعا سودش باز به خودمون برمیگرده.
بله. بله.
یعنی اون دوستمون، اون شریکمون، اون رفیقمون میگه بله، ایشون آدم منصفی هست، آدمی هست که واقعا حقایق رو میگه. اگر من حتی یه گام کوچک برداشتم، حتی آجا من میخوام اینو عرض کنم، اگر ما سهم ایشون رو حتی در بیانمون که شده تشکر کنیم از او بیشتر از اون حدی که ایشون انجام داده، باز هم سودش در نهایت به خود ما برمیگرده.
بله بله همینطوره. یعنی ببینید سودش به این شکل برمیگرده، زمانی که جامعه ای شد جامعه قدر